تا ساعت 6 بامداد و در این لحظه با همدیگه برنامه مرزهای مقاومت رو میشنویم.
لندن 3 ژوئن 1982. شلومو آرگوف سفیر اسرائیل در بریتانیا به ضرب گلوله افراد ناشناسی کشته می شود. پلیس انگلیس با بررسی ماجرا اعلام می کند که گروه فلسطینی ابو نزال مجری این عملیات بوده است. ابو نزال که در این زمان از پشتیبانی رژیم بعث عراق برخوردار است، این عملیات را در انتقام از حمله اسرائیل به تأسیسات اتمی عراق انجام می‌دهد. پس از این ماجرا، کابینه اسرائیل به سرعت تشکیل جلسه می‌دهد تا تصمیمی درباره این موضوع بگیرد. مناخیم بگین نخست وزیر اسرائیل که سالها منتظر یافتن فرصتی مناسب برای ضربه زدن به جنبش فتح بود، انگشت اتهام خود را به سوی این گروه به رهبری یاسر عرفات نشانه رفت و اعلام کرد برای نابودی این گروه که در لبنان مستقر شده به این کشور حمله خواهد کرد. علی‌رغم وجود تمام شواهد مبنی بر انجام این عملیات توسط گروه ابو نزال که در این زمان هیچ ارتباطی با جنبش فتح نداشت، اسرائیل 3 روز بعد جنگی همه جانبه را علیه لبنان آغاز کرد. اصلی این جنگ نابودی گروه‌های مقاومت فلسطینی مستقر در لبنان بود که طی سال‌های گذشته عملیات زیادی علیه رژیم صهیونیستی انجام داده بودند. ارتش اسرائیل می‌خواست با ایجاد یک کمربند امنیتی به طول 40 کیلومتر در جنوب لبنان و ایجاد ارتشی مزدور از گروه‌های مسلح مسیحی همچون فلانجیست‌ها مانع عملیات گروه‌های فلسطینی علیه اسرائیل شود. اما در روزهای بعد اتفاقات به گونه‌ای پیش رفت که نشان می‌داد اسرائیل برنامه‌ای بسیار بزرگتر برای لبنان طراحی کرده است. درک بهتر این اتفاقات باید کمی به عقب رفت. زمانی که گروه‌های فلسطینی دست به جنگ چریکی با اسرائیل زدند، پس از جنگ 6 روزه در سال 1967 و شکست ارتش‌های عربی از رژیم صهیونیستی، گروه‌های مسلح فلسطینی فرصتی یافتند تا با کمک کشورهای عربی وارد جنگی تمام عیار با ارتش اسرائیل شوند. جنبش فتح به رهبری یاسر عرفات مهمترین سازمانی بود که می توانست وارد این کارزار شود.
این مدت از نوع ایزی بات وی آر ریدی تو پی دی پرایس.
در ملاقاتی که عرفات با جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر داشت، ناصر قول حمایت همه جانبه را به او داد. از آن زمان کشور اردن پایگاه اصلی مبارزان فلسطینی بود که حملاتی بی امان علیه اسرائیل انجام می دادند. افزایش حملات گروه های فلسطینی باعث شد تا اسرائیل در سحرگاه 21 مارس 1968 دست به تهاجمی بی سابقه به شهر کرامه در اردن بزند. که البته نتیجه آن باعث افزایش محبوبیت گروه‌های فلسطینی در جهان عرب شد. با گذشت زمان قدرت این گروه‌ها بالا رفت و با کمک کشورهای عربی از یک گروه کوچک به ده‌ها گروه سیاسی و نظامی زبده تبدیل شدند. ولی به مرور تنش‌هایی بین آنها و پادشاه اردن ایجاد شد که اوج آن در سپتامبر 1970 و در پی عملیات هواپیمارربایی گروه‌های فلسطینی بود. ارتش اردن با حمله به پایگاه‌های فلسطینی در شهر اردن و عربد جنگ سختی علیه این گروه‌ها ایجاد کرد که به کشته شدن 3500 فلسطینی در این درگیری‌ها انجامید. از آن به سپتامبر سیاه یاد می شود. با وساطت کشورهای عربی این درگیری ها متوقف شده و گروه های فلسطینی پذیرفتند که از این کشور خارج شده و به لبنان بروند. مرزهای اردن و فلسطین اشغالی آرام شده بود، اما اسرائیل برنامه جدیدی در پیش گرفت. در دهه 70 میلادی بیشتر گروه‌های سیاسی در لبنان دارای شاخه‌ای نظامی هم بودند. یکی از قدرتمندترین این گروه‌ها حزب کتائب بود که پیشتر با عنوان حزب فلانژ لبنان شناخته می‌شد. اسرائیل شروع به ایجاد ارتباط با این گروه کرد و پس از مذاکراتی که با سران این حزب داشت، تجهیز و آموزش نیروهای فالانج را در دستور کار خود قرار داد. چرا که میخواست از این تنش بین گروه‌های فلسطینی و حزب کتائب لبنان بهترین استفاده را ببرد. این حمایت اسرائیل از فالانجها منجر به آغاز درگیری‌هایی شد که آتش جنگ داخلی لبنان در سال 1975 را شعله ور کرد. در 13 آوریل 1975 وقتی پیر جومیل رهبر حزب مسیحی کتائب لبنان در حال افتتاح کلیسایی در منطقه عین الرومانه بود، توسط افراد ناشناسی مورد سوء قصد قرار گرفت اما جان سالم به در برد. دو نفر از جمله یکی از محافظان جمیل در این حادثه کشته شدند. با توجه به سابقه درگیری این حزب با گروه‌های فلسطینی، انگشت اتهام به سمت جنبش آزادی بخش فلسطین نشانه رفت. و ساعتی بعد گروه مسلحی از اعضای حزب کتائب در صدد انتقام برآمدند. اتوبوسی حامل گروهی از فلسطینی ها در حال عبور از منطقه عین الرومانه به سمت اردوگاه تل زعتر بود که توسط اعضای حزب کتائب متوقف شده و تمام مسافران آن به زور پیاده شدند. آنها تمامی مسافران را که افراد غیر نظامی بودند، تنها به جرم فلسطینی بودن تیر باران کردند. در این حادثه تلخ 27 نفر از مسافران جان باختند و تنها چند نفر از جمله راننده لبنانی این اتوبوس جان سالم به در بردند.
یوم الاحد 13 نیسان 1975 كنت عم بشتغل بعلاقات صبرا سيرفيس يعني، وتقريبا الساعة 12 ونص اجوني ناس من الاخوان الفلسطينية مشان وصلن على تل الزعتر. بقى طلعوا بالاوتوبيس ومشيت انا فين على تل الزعتر. وصلت على شارع بدي اقوله هناك بين الشياح وبين عين الرمانة، اسم المراية، منطقة اسم المراية. واز بشوف مسلح واقف ورا العمود اخذ متراس، يعني ما لحق اطلع فيه واشتغل فينا رصاص. واجا طنبيل الامبولانس حملنا اللي كانوا مجاريح، حملنا اللي كانوا نشحوا، حملنا واخذنا على المستشفى.
حوادث این روز در منطقه عین الرومانه جرقه اصلی شعله ور شدن جنگ داخلی در لبنان بود و باعث گسترش آن به نقاط مختلف کشور و درگیری احزاب و گروه‌های سیاسی شد. اوج این درگیری‌ها در بیروت، پایتخت لبنان بود که باعث دوپاره شدن این شهر شد. بیروت غربی در دست گروه‌های فلسطینی و همپیمانان آنان و بیروت شرقی هم در دست حزب کتائب و گروه‌های مسیحی همپیمان با آنان بود. این وضعیت در حالی بود که گروه‌های فلسطینی همزمان در دو جبهه می‌جنگیدند، از یک طرف با گروه‌های شبه نظامی مسیحی و از طرف دیگر با ارتش اسرائیل در مرز لبنان و فلسطین اشغالی. در این سالها رهبری شیعیان لبنان با امام موسی صدر بود. او تلاش فراوانی برای توقف درگیری در لبنان می کرد و در این راه با تمام گروه های سیاسی و مذهبی لبنان در ارتباط بود. امام موسی صدر دشمن اصلی را در مرزهای جنوبی یعنی ارتش اسرائیل می دانست و می کوشید توان گروه های مسلح خصوصا فلسطینی صرف منازعات داخلی نشود. برای امام موسی صدر تفاوتی بین دفاع از مسیحی و مسلمان وجود نداشت و در مقابل هر اقدامی که منجر به درگیری مسلحانه می شد قاطعانه ایستادگی می کرد. او حتی بارها برای توقف درگیری ها دست به اعتصاب در مساجد بیروت زد.
الا و ان الاحداث في لبنان تطورت و تكونت في بعض المناطق جبهات حرب، من الطبيعي ان هذا الرصيد الذي هو الجيش لا يمكن ان يبقى معزولا، سيما اذا لاحظنا أن هذه المعارك الداخلية ربما تؤدي إلى تدخل خارجي في شؤون لبنان كما هو متوقع. فإذا اتسعت رقعة المعارك في لبنان دون شك عذر للأجانب لإسرائيل لغير إسرائيل أن يتدخل في أوضاع لبنان بسبب أو آخر.
امام موسی صدر به همراه محمد یعقوب و عباس بدرالدین در روز 22 سپتامبر 1978 برای دیدار با معمر قذافی به لیبی سفر کرد. اما پس از چند روز دیگر خبری از امام موسی صدر و همراهانش نبود و به یک باره ناپدید شد. درباره ناپدید شدن امام موسی صدر و دوستانش روایت‌های گوناگونی نقل شده است، اما مهمترین متهم اصلی این ماجرا معمر قذافی و بزرگترین برنده آن رژیم صهیونیستی است. حالا دیگر اسرائیل می توانست با خیال راحت از گروه های همپیمان خود در لبنان حمایت کند تا چریک های فلسطینی توان عملیات علیه اسرائیل را نداشته باشند. با روی کار آمدن آریل شارون به عنوان وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، حمایت از گروه‌های شبه نظامی مسیحی افزایش یافت. چهره اصلی این ارتباط بشیر جمیل، رهبر جدید حزب کتائب، فرزند پیر جمیل مؤسس این حزب بود. اولین هدف اسرائیل بیرون کردن گروه‌های مسلح فلسطینی از لبنان و در ادامه ایجاد دولتی مسیحی که حاضر به عقد قرارداد صلح با اسرائیل باشد بود. در این طرح گروه‌های تحت فرمان حزب کتائب نقشی اساسی بازی می‌کردند. شارون به این گروه‌ها اطمینان داد که حمله به لبنان قطعی است و اسرائیل تنها منتظر یک فرصت مناسب برای اجرای این طرح است. 6 ماه پس از این دیدار اسرائیل بهانه لازم برای این حمله همه جانبه را به دست آورد. در 3 ژوئن 1982 شلومو آرگوف سفیر اسرائیل در لندن به ضرب گلوله افرادی از سازمان فلسطینی ابو نزال کشته شد. اسرائیل گروه فتح و رئیس آن یاسر عرفات را مسئول این عملیات دانست و 3 روز بعد از این حادثه حمله همه جانبه خود به سمت لبنان را آغاز کرد. نیروی هوایی اسرائیل بیروت و تمام شهرهای لبنان که احتمال حضور نیروهای مقاومت فلسطینی در آن بود را بمباران می کرد که قربانیان اصلی این حملات مردم غیر نظامی بودند. بیروت برای هفته ها محاصره شد و زیر شدیدترین حملات هوایی و توپخانه‌ای قرار گرفت.
זה אולי הדבר המרשים ומצביע על חשיבותה של המקום והסיכון הביטחוני החמור שהוא היווה במשך שנים.
על הרغم این حملات گروه های مختلف لبنانی و سوری شروع به مقاومت در برابر تهاجم اسرائیل کردند که اوج این درگیری ها در جایی به نام خلده در جنوب شهر بیروت بود. این گروه ها متشکل از احزاب مسیحی و مسلمانی بودند که علی‌رغم اختلافات گوناگون در مقابل تهاجم اسرائیل متحد شده بودند. در این میان گروهی جدید و گمنام از جوانان شیعه نیز در جنوب شهر بیروت شروع به مقاومت کردند. این جوانان کسانی بودند که چند سال بعد هسته اول مقاومت اسلامی لبنان حزب الله را بنا نهادند. در تمام این روزها بشیر جمیل در حال رایزنی با سران ارتش اسرائیل برای تکمیل محاصره و اشغال بیروت بود. بالاخره بعد از هفته ها بمباران شدید و درگیری مستمر نیروهای فلسطینی طبق توافقی حاضر به ترک لبنان شدند. در حدود 15,000 نفر از نیروهای فلسطینی از طریق بندر بیروت لبنان را به مقصد تونس ترک کردند. زمان نیروهای چند ملیتی از کشورهای امریکا، بریتانیا، فرانسه و ایتالیا برای نظارت بر اجرای این توافق و همچنین حفاظت از مهاجرین فلسطینی وارد این کشور شدند. اسرائیل نیز با فشار بر احزاب سیاسی لبنان بالاخره پاداش همکاری بشیر جمیل در اجرای برنامه‌هایش را به او داد. در 23 آگوست 1982 نزدیک به 3 ماه پس از تهاجم اسرائیل بشیر جمیل با حمایت اسرائیل رئیس جمهور لبنان شد تا مرحله بعدی برنامه رژیم صهیونیستی توسط او اجرا شود. آنها خواستار عقد قرارداد صلحی مشابه قرارداد صلح اسرائیل با مصر بودند که بشیر جمیل پیش از جنگ قول اجرای آن را داده بود. این قرارداد می توانست همچون دومینو کشورهای عربی دیگر را نیز مجبور به پذیرش صلح با اسرائیل کند. اما اوضاع لبنان آن گونه که اسرائیل فکر می کرد پیش نرفت. به محض خروج نیروهای مسلح فلسطینی از لبنان، نیروهای چند ملیتی که قرار بود حداقل 1 ماه در لبنان حضور داشته باشند، پس از 2 هفته این کشور را ترک کردند. در 14 سپتامبر 1982 تنها 3 هفته بعد از انتخاب بشیر جمیل به عنوان رئیس جمهور لبنان بمبی قوی در دفتر حزب کتائب در بیروت شرقی منفجر و بشیر جمیل به همراه 25 نفر از سران این حزب کشته شد. اسرائیل بزرگترین همپیمان خود در لبنان را از دست داد و برنامه این رژیم برای عقد قرارداد صلحی جدید با شکست کامل مواجه شد. پس از کشته شدن بشیر جمیل در انفجار مقر حزب کتائب، سران این حزب تشکیل جلسه داده و طرحی برای انتقام این عملیات از فلسطینی‌های باقی مانده در لبنان گرفتند. آنها تصور می‌کردند که ترور بشیر جمیل توسط باقی مانده نیروهای مسلح فلسطینی در بیروت طراحی و اجرا شده است، در حالی که حتی نیروهای امریکایی و اسرائیلی هم از خروج کامل رزمندگان فلسطینی از لبنان اطلاع داشته و می‌دانستند که تنها زنان و کودکان و افراد سالمند در اردوگاه‌های فلسطینی حضور دارند. در ساعت 6 عصر روز 16 سپتامبر 1982 اسرائیل اجازه ورود بیش از 300 تن از نیروهای حزب کتائب به داخل اردوگاه صبرا و شتیلا را داد. نیروها پس از ورود به داخل اردوگاه فاجعه بزرگی را رقم زدند. آنها در طول 36 ساعت به کشتار مردم بیدفاع در این اردوگاه ها پرداختند. نیروهای اسرائیلی که در بیرون اردوگاه ها حضور داشتند از روی ساختمان های بلند مشرف به اردوگاه ساعت ها شاهد این رویداد دهشتناک بودند. طی 2 روز بعد، زمانی که هوای بیروت تاریک می شد، نیروهای اسرائیلی با شلیک پی در پی منور آسمان اردوگاه را برای اجرای این حمام خون روشن نگاه می داشتند. تصاویر قربانیان این هجوم به قدری دردناک است که امکان نمایش آنها وجود ندارد. در ساعت 8 صبح روز 18 سپتامبر نیروهای حزب کتائب که تا آخرین گلوله خود را صرف کشتار مردم بی پناه اردوگاه صبرا و شتیلا کرده بودند از آن خارج شدند. شوک فاجعه اردوگاه صبرا و شتیلا به قدری بود که حتی در اسرائیل هم تظاهرات بزرگی در محکومیت آریل شارون برگزار شد و حملات تندی علیه او در پارلمان ایجاد کرد. پس از این حادثه و تحت فشارهای بین المللی، نیروهای چند ملیتی به لبنان بازگشتند. اسرائیل به سرعت در لبنان جایگزین بشیر را انتخاب نمود تا وقفه‌ای در اجرای برنامه‌هایش ایجاد نشود. گزینه اسرائیل برادر بشیر یعنی امین جمیل بود. در روز 23 سپتامبر امین جمیل در مجلس لبنان به ریاست جمهوری برگزیده شد و نیروهای اسرائیلی نیز چند روز بعد برای کاهش تنش‌ها از بیروت خارج شدند.
دستور الامه اللبنانيه وقوانينها واحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامه اراضيه.
در روز 11 نوامبر 1982 خودروی مملو از مواد منفجره خود را به مرکز نیروهای اسرائیلی در شهر سور در جنوب لبنان رساند و با انفجار